993-145 گزینه ب تجویز قطره استرامینوف. ۹۱۳-779 گزینه دال پیگیری بیمار به صورت 24 ساعته بدون دارو. ۹۱۲-764 گزینه به تجویز قطره استامینوف. مسعود سپهبند نژاد از خرم‌آباد گزینه 1 ارجاع نوزاد جهت بستری. ۹۱۸ گزینه 4 پیگیری بیمار به صورت 24 ساعت. ۹۱۸-342 گزینه الف ارجاع نوزاد جهت بستری. ۹۱۳-241 گزینه به تجویز قطره استامینوف. ۹۱۲-513 گزینه جیم آنتی بیوتیک خوراکی. در رابطه با اینکه با تب نوزادان چه باید کرد، گفتگو می‌کنم با دکتر عبدالحسین عباسی، فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی زاهدان. دکتر عباسی، شبتون مجددا بخیر باشه، خدا قوت، و در مورد این سوال بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما خاندوسه و همکاران عزیزتون. اگه اجازه بدین من مجدد سوالو بخونم و جوابش رو یه مقداری با هم به صورت مبسوط.
بله حتما دکتر، خواهش.
یه نوزاد 10 روزه‌ای بوده، پسر بوده، با شکایت تب به مرکز بهداشتی درمانی توسط والدینش آورده شده. در ویزیت اولیه که به صلاح پزشک عمومیمون و یا جی پیمون اینترنمون انجام داده، رفلکس ها نرماله و شیر خوردنش هم به گواه معاینه و به صلاح به گواه والدینش نرمال هستش. تب نوزاد رو به اصطلاح میگیریم و تب نوزاد 38.5 زیر بغلی آگزیر هستش. حالا منطقی ترین اقدام رو میخواییم در این مورد بحث کنیم. به هر حال اولا که تعریف تب در نوزادان، حالا دمای بیشتر از 37.6 تا 37.8 و هر دو تا عدد بین ذکر شده، ولی 37.8 چیزی که نلسون گفته، 37.6 هم چیزی که در گایدلاین های مثلا بعضی از کشورها وجود داره. به هر حال تبی که بالای 37.6 تا 37.8 باشه دمای بدن آگزیلری تب حساب میشه. پس شما وقتی مارک تب نوزاد اگه زدین، دیگه تب در نوزاد یعنی بستری، یعنی ما هیچ موردی فالوآپ و به اصطلاح ارزیابی تب در نوزاد نداریم که به صورت سرپایی انجام شده باشه. منتها یه نکته ظریفی داره، اینی که شایع ترین علت افزایش دمای بدن نوزاد به اصطلاح اوورهیتینگ و ودرستینگ هستش، یعنی دمای محیط بالاست، حالا یا کنارش و پاش هست، کنار از دمای خونه بالا هست، یا اینکه مقدار زیادی لباس تنه بچه شده و این شایع ترینشه. خب این نوزاد چجوری مشخص میکنیم از اون که تب داره؟ پس تا اینجا مشخص شد که اگه نوزادی تبش واقعا داکیومنته بشه و مسجل بشه، پس بستری باید بشه. و حالا اگه تب به اصطلاح اوورهیتینگ و اوردرسینگ و افزایش دمای بدن رو که تب نیست رو چجور مشخص میکنیم؟ اینو معمولا نوزادی که مراجعه میکنه به ما دماش رو دو نوبت سه نوبت به فاصله هر نیم ساعت 20 دقیقه میگیریم، و اگه واقعا دو نوبت از این سه نوبتش بالای 37 و همون 6 دهم یا 37 و 8 دهم بود، دیگه مارک تب رو به نوزاد شما میزنیم. اگه مارک تب رو به نوزاد زدیم، دیگه باید الزاماً بستری بشه. خب چرا بستریش میکنیم؟ اولا چون که تب درسته که فقط در کمتر از 50% عفونت نوزادی وجود داره و بیشتر ما در نوزادان هایپوترمی داریم، منتها وقتی نوزاد تب میکنه دیگه یه نشانه ای از عفونت هستش. پس ما اپروچمون در نوزادان برخلاف سنین بالاتر هستش. در نوزادان که میگم در زیر یک ماه و حتی زیر سه ماه منظورم هستش، زیر یک ماه که قطعا اینطور هستش. پس اگه نوزادی تب داشت حتما بستریش میکنیم. گزینه اول ارجاع نوزاد جهت بستری است. خب بستریش میکنیم، پول تست ورکاپش میکنیم، آنتی بیوتیک برای شروع میکنیم، کشتای خون، کشت ادرار اگه بالای 5 روز باشه، و سی اس اف کالچر یعنی ال پی رو براش انجام میدیم. اینجا یک نکته رو تذکر بدم که ال پی حتما باید در نوزادی که تبدار هست و حالا یا مشکوک به سپسیس هست هر گونه علائمی انجام بشه، خصوصا اگه بعد از 3 روز یا خصوصا بعد از 7 روز باشه، حتما باید سی اس اف کالچر رو براشون انجام بدیم و کشت منفی و بقیه چیزا رد کننده به اصطلاح مننژیت اینا نخواهد بود. مهمترین علت افزایش دما پس شد سپسیس. حالا تجویز قطره اتومیتون به عنوان گزینه بی چرا قبول نیستش؟ خب ما تب میتونیم یه واکنش دفاعی بدن هست، یعنی بدن دم به درجه حرارت شده پاسخ به سیتوکاین ها و اینترلوکین ها و اینا میبره بالا که از فعالیت میکروبی جلوگیری کنی، یعنی دمای بالا در دمای بالای بدن میکروب ها خصوصا ویروس ها یه مقداری فعالیتشون کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگه کاهش فعالیت میکروب ها رو ما میخوایم، نباید زیادتر حالا یه بیمار تبدار رو بیاریم پایین اونقدری که به نرمال نزدیک کنی. یکی بس تبری باشه. مشکل دیگه ای که داره کاهش تب نوزاد این که شما یه آلارم خطر رو از بین میبرید، یعنی شما این آلارم خطر رو به نوزاد استامینوفن میدی، نوزاد والدینش بنده خدا چی میدونه دیگه، آورده پزشک به شما بهش استامینوفن دادی، استامینوفن به نوزاد میده، تبش میاره پایین، در صورتی که عفونت در بدن این نوزاد داره لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه گسترش پیدا میکنه. سیستم ایمنی نوزادان یا سیستم حالا در جهات مختلف نقص داره، چه در نوزادان ترم و خصوصا در نوزادان پرترم، و این تا سه ماهگی هم به اصطلاح مشهود هستش. بنابراین ما قطره استامینوفن رو به نوزاد به هیچ وجه تجویز نمی‌کنیم، مگر اینکه بستری داخل بخش باشه و زیر نظر کادر درمان باشه و آنتی بیوتیک داره میگیره و این برنامه. در مورد گزینه جیم که تجویز سفکسین یا سفالکسین، حالا گفتم تو گزینه‌ها خوراکی منظور سفکسین بود، آنتی بیوتیک دادن با داروهای خوراکی رو ما به نوزاد فقط قطره به اصطلاح کولیک و قطره مولتی ویتامینشون رو به عنوان داروی خوراکی به نوزاد میدیم، و یک مورد حالا آنتی بیوتیک خوراکی براشون مطرح هستش که کنجکتیویت کلامیدیایی از جای بحثمون نیست. پس آنتی بیوتیک خوراکی و داروهای دیگه خوراکی جایگاهی در به اصطلاح اپروچ بیماری های نوزادان نخواهد داشت. و در مورد گزینه ایدال فالوآپ ویزیت 24 ساعته خیلی دیر هست برای این نوزاد که 24 ساعت بعد نوزاد رو ارزیابی کنیم. گفتم خدمتتون نوزاد به واسطه سیستم ایمنی مختل و کاهش یافته و ضعیفی که داره حتما باید اپروچمون به شک به عفونت تجویز آنتی بیوتیک ارسال کشتا و انتظار برای جواب کشتا باشه. ما یک بچه شاید مثلا 10 ساله، یک آدم بالغ مثلا 30 ساله با تب و علائم مراجعه کنه، ما از همون اول آنتی بیوتیک شاید بهش ندیم، ارزیابی کنیم، بررسیش کنیم، آزمایش بگیریم، به اصطلاح اینو فالوآپ کنیم دو سه روز و ببینیم حالا اگه علائمی به نفع عفونت باکتریال داشت ما آنتی بیوتیک نمیدیم. اونتا در نوزادان قضیه برعکس است، به خاطر فولمیننت بودن و اون تهاجم سری و بروز علائم شدید عفونت و سپسیس در نوزاد که نوزاد رو شما صبح ویزیت میکنی و میبینی دو ساعت بعد نوزاد اولین علائم سپسیس رو نشون میده و 4 ساعت بعد وارد فاز دتریوریت و انتهایی میشه و 6 ساعت بعد نوزاد اکسپوار میشه. یعنی به این سرعت سپسیس در نوزاد چون پیشرفت میکنه، نوزادی که شک به سپسیس داریم رو بستری میکنیم، آنتی بیوتیکش رو شروع میکنیم، کشت ها و ارزیابی هامون رو انجام میدیم و در صورتی که کشت ها و ارزیابی هامون منفی اومد اون موقع آنتی بیوتیک رو قطع میکنیم. بنابراین کار ما در نوزادان برخلاف سنین دیگه هستش. فالو آپ ویزیت 24 ساعته برای این نوزاد خیلی دیر هستش و تجویز داروها هم که به همون دلایل خدمتتون گفتم علمی نیستش. اما در مورد دمای محیطی که نوزاد رو باید نگه داریم، معمولا نوزادان در دمای 22 تا 26 درجه یه دمای خنثی هستش که باید به اصطلاح حضور داشته باشن و نوزاد معمولا ماسکی که میپوشه باید مناسب فصلی باشه. معمولا اینجوری مرسوم که میگیم اگه مادرش هر لباسی میپوشه یک دونه نوزاد رو بیشتر حداکثر بپوشیم، نباید خیلی نوزاد به اصطلاح برهنه باشه و نه نوزاد رو هیلای چند تا پتو و لای چند تا به اصطلاح پارچه بپیچیم که این باعث گرما و گرمازدگی و همون بحث اوورهیتینگ نوزاد خواهد شد. پس ما 22 تا 26 درجه سانتیگراد رو اگه یک عدد بخوایم بگیم 24 درجه رو برای نوزاد توصیه میکنیم با لباس. و دمای بدن نوزادم که به صورت نرمال 36.5 تا 37.5 هستش که اگه زیر 36.5 باشه بحث هایپوترمی ها کاهش دمای نوزاد مطرح هست، نیازمند ارزیابی هستش و میتونه یک علامتی از سپسیس یا عفونت باشه. و اگه بالای 36.5 یا همون گفتم 37.8 باشه بازم پاتولوژیک محسوب میشه و نیازمند بررسی هستش. نکته‌ای که میخواستم بیشتر تو این سوال مطرح کنم این که با تب نوزاد و شک به عفونت نوزاد به هیچ وجه به اصطلاح شوخی نکنیم و خیلی بحث اوردیاگنوز و اوردیتریتمنت رو برای نوزادان در این مورد منطقی به نظر میرسه. من در خدمتتون هستم. سوال
بله. خب دکتر عباسی، خیلی ها انتخاب کرده بودن که ما این رو در واقع رو این بچه رو با قطره استامینوفن مرخص میکنه و شما تأکید کردین که در نوزادان اصلا این قطره مجاز است. خیلی از مادران نگران هم میگن با تب تشنج نکنه و به خاطر همین هم ممکن اصلا سر خود شروع کنه با استامینوفن دادن. برای کاهش تب بچه از چه سنی مجاز هستن والدین بخوان از تبرها استفاده کنن؟
حالا تب که به هر حال افزایش دمای بدن الزاماً به معنی و پیامد عفونت نیسته، شما ممکنه واکسنی بزنه بچه تب کنه، ممکنه دچار سوختگی بشه، ممکنه به اصطلاح مشکلات دیگه ای داشته باشه و یه سری بیماری های دیگه ای داره، مثلا اختلال تیروئید داشته باشه و تب کنه. پس هر تبی نشانه عفونت نیست و هر عفونتی هم الزاماً تب نداره. این خیلی مهم هستش که این نکته رو خصوصا دانشجویان عزیزمون بدونن. و در مورد استامینوفن هم که خدمتون گفتم به هر حال یه درجه ای بالاتر از دمای نرمال بهترین درجه هستش برای کاهش فعالیت میکروبا، یعنی سیستم دفاعی بدنه که تب میکنه و درجه حرارت میبره بالا و ما انگار که سربازه یه جایی رو مرخص میکنیم میگیم حالا برو تب بچه رو میاریم پایین. پس این که یک حرف غیر منطقی هست. منتها در مورد تب و تشنج اصلا تعریف تب و تشنج در نوزادی نیستش، یعنی سنین 6 ماه اینا به بالا هستش. ما 6 ماه تا 7 ماه رو میگیم تب و تشنج. پس اگه نوزادی زیر 6 ماهگی خصوصا زیر 3 ماهگی تب کنه،
این اگه تشنج کنه اون تب و تشنج نیست، مننژیت مگه خلاف ثابت بشه. پس بنابراین به خوشخیمیشون میدونید تب و تشنج غالبا یه چیز خوشخیم هستش، ممکنه در اکثر موارد تکرار نمیشه، یه الگوی فامیلیال ممکن داشته باشه، ولی در نوزاد خصوصا و در زیر 3 ماه اگه به اصطلاح تب وجود داشته باشه از تشنج به اصطلاح نمیترسیم، از تب و تشنج نمیترسیم، منتها از تبی که منجر به عفونتی بشه، یعنی در واقع پاسخ به یه عفونتی باشه و اون عفونت احتمالا مننژیت باشه و اون مننژیت تشنج بشه، از این میترسیم و برای همینه که نوزاد در زیر 3 ماه رو با تب حتما بستری میکنیم، ارزیابی کامل انجام میدیم. و منتها اگه حالا شیرخواری باشه که مثلا بالای 3 ماه باشه، خصوصا بالای 6 ماه باشه، این بهش استامیسین بدیم و برای روش کاهش تب دیگه هم مثل پاشویه تنشویه رو براش میتونیم به تسمانج انجام بدیم. منتها در نوزاد تاکیدم اینه که استامیسین به هیچ وجه تجویز نکنیم و نگران تب نوزاد باشیم، منتها این نگران تب نوزاد لازمش بستریه، نه اینکه تو خونه نوزاد رو نگه داریم و بگیم استامیسین میدیم که این تب و تشنج نکنه. اصلا نوزاد برای نوزاد تعریف تب و تشنج مطرح نیست.
بله بسیار خوب. خب این توضیح بود در و چون دکتر همکاران سوال کرده بودن در این زمینه که تکلیف چیه، و یه نکته دیگه هم که شما فرمودین تب در نوزادم نیاز به بستری داره، یعنی اصلا بعد نوزاد رو مرخص کنن بگن ببرین حالا اگه حالش بد شد بیارین، درسته آقای دکتر؟
تبی که داکیومنت شده باشه.
بله داکیومنت باشه.
مادر بله. مثلا میگه تب بچم داغه، دست زدم داغه.
بله.
خب درجه میذاری میبینی این 37.2 دست مادر سرد بوده یا برار محیط اینجوری بوده، شما اگه داکیومنت کردین تب نوزاد رو دیگه حتما بستری.
بسیار خب. آقای دکتر عباسی در مورد نوزادان یکی دیگه از نکات در مورد وضعیت شیر خوردن بچه هست. آقای دکتر اینکه حالا وضعیت دفع بچه ها چطور باشه، اصلا چه سوالی باید بپرسن نوزادی که، چون الان همکاران سوالات مختلف مطرح کردن من مجبور میکنم از شما بپرسم دکتر عباسی، چون نوزادان اصلا یه بحث جدایی هستن اصلا از خود اطفال و بزرگسالان که هیچ، وقتی که یک نوزاد میاد و به دلیلی مثلا والدین میگن که این امروز حالش خوب نبوده، یعنی که احساس میکنیم مثل همیشه نیست، بعد همکاران به چه نکاتی دقت کنن، چه انترن ها چه جی پی هایی که الان مشغول گذراندن دوره تر هستن؟
بله سنین بالاتر، حالا از کودکی مثلا میگیم، حالا بسته فرهنگ های مختلف ممکن یه بچه 3 ساله بشونه
بله.
با شما همکاری کنه،
بله کاملا
میکنه مشکل اینو دارم فلان دارم، اون تا حقیقت اینه که در دنیای کودکان خصوصا دیگه واقعا در دنیای نوزادان شما خودتون باید، یعنی به عنوان کادر درمان و اون معاینه کننده، از توی اون به اصطلاح مریض علائم بالینی و علائم خطر رو دیتکت کنین. حالا ممکنه یه مقداری والدین کمک کنن که باز اونم بحث فرهنگی و این برنامه‌ها داره. پس ما مجبوریم یه سری علائم خطر برای کودکان کوچیک، شیرخواران کوچک و مخصوصا نوزادان در ذهنمون داشته باشیم. اون علائم خطر علائم جنرال هستن، یعنی من با کاهش شیر نخورد بشه، کاهش شیر خوردن یا به اصطلاح کاهش تن نوزاد نمیتونم دقیق بفهمم این آیا هایپوگلایسمی هست یا یه بیماری متابولیک دیگه هست یا سپسیس هست. و اینی که ما این علائم خطر رو که ذکر میکنیم نوزاد رو ارزیابی میکنیم، نوع علائم خطر در هر نوزادی که وجود داشت ما این نوزاد رو مجبوریم ارجاع بدیم برای بررسی های بیشتر و خانه‌ها بستری. اون علائم خطر چیه؟ یکی بحث شیر خوردن نوزاد هست، خیلی کمک میکنه به ما که شیر خوردن نوزاد چطور هستش، مخصوصا در یه نوزادی که به اصطلاح چند روز از تولدش گذشته شیر خوردن یاد گرفته، مخصوصا در مادری که هوشیاره، مخصوصا در مادری که چندین بچه رو شیر داده و میدونه که شیر خوردن این نوزادش الان یه مقدار متفاوته با نوزادان دیگر، شیر خوردن این نوزاد با مثلا 3 روز قبل 2 روز قبلش متفاوته و این الان سینه رو نمیگیره، شیر نمیخوره خوب. بسی که بحث شیر نخوردن یا پورفیدینگ هستش که تعریف زیاده کاری نداریم، یه بحث کیفیه یه بحث کمی، بحث کیفی شما بیشتر مطرح میکنیم چون از خانواده میخوایم بپرسیم. بسی که این کمک بالتر هست، یکی بحث ریفلکس ها هستش که در نوزادی خیلی به ما کمک میکنه. شما یه نوزادی که میارن رفلکس مروش، رفلکس گرسپش، رفلکس تاکینگش اینا خوب هست، یه مقداری خیالتون راحت میشه. منتها یه نوزادی که میبینیم واقعا هایپو رفلکس هست، رفلکساش کاهش یافته هست، تونش کاهش یافته هست، شلووله، اصلا هیچ واکنشی به حرکات شما اینا نشون نمیده، خب این مشخصه که نیازمند بررسی و خصوصا بستری داره. بحث دیگه بحث سیانوز یا سیاه شدگی. حالا بحث سیانوز سنترال مد نظرمون است که ببینین لبای نوزاد یا زبان نوزاد سیاه هستش و سیانوز انتهاها ارزش زیادی نداره برای ما. این سیانوزی که تو لبها و زبان هستش یا در تنه هستش، این درسته ممکنه نوزاد هیچ علامت دیگه نباشه، ولی همین خودش میتونه نشانه از بیماری کانجنتال قلبی باشه و باز نیاز به بررسی و بستری داره. بحث دیگه بحث ایستر شدید هستش. این نوزادی که با زردی شدیدی مراجعه کرده و رنگ پوستش رو شما میبینین که به اصطلاح رنگ طبیعی نداره، خب این باز علائم خطر حساب میشه. عدم دفع ادرار، شما میگین که در 24 ساعت یا حداکثر 36 ساعت اول نوزاد باید ادرار کنه و بعد حالا طبق روزش، مثلا روز دوم دو بار در روز، روز سوم چهارم چهار بار در روز و بعد از هفته اول شما 6 تا 8 بار در روز نوزاد باید ادرار داشته باشه. حالا بعضی از خانواده اونجا میگه ما نمیدونیم چقدر ادرار میکنیم چون داخل پوشک است. پوشک نوزاد باید بعد از هفته اول سنگین باشه و اگه نوزاد ادرار نکرده معلومه خوب شیر نخورده یا اینکه به اصطلاح مشکلات دیگه ای داره که باز نیازمند بررسی و بستری هستش. استفراهای مکرری اگه نوزاد داشته باشه که خارج از بحث ریفلاکس باشه، این نیازمند بررسی و بستری هستش. استفراغ رو معمولا ریفلاکس رو بعد از هفته 10 تا 14 روز مطرح میکنیم. بنابراین اگه نوزادی در همون روزهای ابتدایی استفراغهایی داره که خصوصا استفراغهاش سبز رنگ، زرد رنگ یا خونی هست، حالا یا خون روشن یا خون سیاه که کافی گراند هستش، حتما نیاز بررسی داره. و کلا هر نوع علامتی که خارج از علائم فیزیولوژیک و نرمال یک نوزاد باشه ما رو داره راهنمایی میکنه که این نوزاد یک نوزاد پرخطر است و حتما نیازمند بررسی و بستری و ارزیابی های بعدی هستش و نباید نوزاد رو رها کنیم حتی برای چند ساعت.
بسیار خوب آقای دکتر، شما در واقع اشاره کردید به اینکه یک سری زنگ خطرهای وجود داره در مورد نوزادانی که به هر صورت ممکنه ویزیت بشن و باید همکاران دقت داشته باشن نسبت به این نکته. دکتر یه سوالی پرسیدن، گفتن که بعد از اینکه بچه‌ها به علت تب، نوزادان به علت تب بستری شدن مرخص شدن، آیا فالوآپ بعدی در نیاز هست یا اصلا در چه مواردی لازمه این بچه‌ها فالوآپ بشن یا اینکه هشدار داده بشه نسبت به تب بچه‌ها؟ چون فکر می‌کنم حالا از همکارانی هستن که تر هستن، خواستن که شما یه توضیح بدین.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از توجهشون. حقیقتش اینه که کار پزشک تجویز دارو نیستش، پزشک مشاور سلامت یک نوزاد و یک بیمار هستش، مخصوصا در زمینه نوزادان و کودکان. چون بحث دید بالینی هر چقدر که مریض به شما کمتر کمک کنه، شما لاجرم مجبورین که دید بالینیتون بالا رفته باشه. یعنی شما اگه دید بالینی خوبی در زمینه نوزادان و کودکان نداشته باشین، این زیاد به شما کمکی نخواهد کرد، چون علائم همه جنرال هستش و این دید بالینی باعث میشه که ویزیت نوزاد باعث میشه که از این دید بالینی همکاران ما و پزشکان و حتی پرستاران ما که کار کردن با نوزادان خصوصا بهره مند بشیم. خب یه سری فالوآپ ویزیتایی معمولا چه WHO چه گایدلاین های بیمارستانی و کشوری طراحی کردن که معمولا اینجوری هستش که در یک نوزاد سالمی که حتی سالم هستش و ویزیت داخل بیمارستان میشه توسط پزشک متخصص کودکان یا فوق نوزادان ما و مرخص میشه، معمولا در هفته اول دو بار باید ویزیت بشه. پس ما 24 تا 48 ساعت بعد از ترخیص همه نوزادان، حالا بسته به مثلا کیسش فرق میکنه دیگه، حداکثر 3 روز نباید بیشتر بشه بعد از ترخیص یک نوزاد سالم حتما باید نوزاد ویزیت بشه و این ویزیت الزاماً به معنی تجویز دارو نیستش. اون پزشک در 72 ساعت 48 ساعت بعد که ویزیت میکنه، نوزاد رو از نظر موفقیت شیردهی به اصطلاح گذار اون دوران ترانزیشنال یا اون دوران بینابینی بعد از تولد، وضعیت ایکتر، وضعیت تب، وضعیت نافیش، وضعیت کنجونکتیویت و موفقیت شیردهی و وزنگیری و اینا، همه اینا به اصطلاح کنترل خواهد کرد. و بعدش دیگه حالا هفته یه بار میشه تا ماه اول، بعد میشه که حالا گایدلاین‌های مختلف متفاوته. مون تا این فالوآپ ویزیت برای نوزادان سالم تا 6 ماهگی انجام خواهد شد و بعد میشه ماهی یک بار و بعد در بعد از یک سال میشه هر دو ماه یک بار اینجوری. حالا نوزادی که با عفونت بستری شده و به شرطی که دوره درمانش کامل شده باشه، بر حسب اینی که با چه عفونتی بستری شده باشه، خب فالوآپ ویزیتامون هم ممکنه متفاوت باشه. مثلا یه نوزادی که با UTI اومده، خب ممکنه که 14 روز بعد از به اصطلاح درمان دوباره کشت مجدد بگیریم، 4 هفته بعدش VCUG بگیریم. یه نوزادی که با مننژیت مراجعه کرده، ممکنه نیازمند این باشه که حالا ازش ABR یا نوار گوش بگیریم. یه نوزادی که با عفونت‌های به اصطلاح کنجنکتیویت مراجعه کرده و بستری شده، حالا نیازمند این هستش که دوباره معاینه بشه. و فالوآپ ویزیت خیلی مهم هستش، منتها بسته به اینکه چه نوع عفونتی داره حتما باید ویزیت انجام بشه، معمولا 24 تا 48 ساعت بعد از تولد و همچنین بعد از ترخیص از بیمارستان یه ویزیت نوزادان برای نوزاد ضروری خواهد بود.
بله، بسیار ممنون. خب دکتر عباس، من یک سوال پایانی رو بپرسم از شما و با توجه به سوالات در حوزه نوزادان خیلی زیاد. آقای دکتر، یه سوالم در مورد تغذیه کمکی نوزادان پرسیدن، گفتن که من تر هستم و میخوام ببینم از چه سن قطره ویتامین آ رو تاکید کنم که حتما استفاده کنم، و میگن که این قطره آهن دندان رو سیاه میکنه. دکتر اگر استفاده کنم، باز از تجربه شما خواستن که بپرسن و چه بگویند به خانواده ها.
خب ما یه سری مواد مغذی داریم که برای بهترین رشد یا رشد بهینه جسمی و بحث مغزی نوزاد و شیرخوار و کودکمون لازمه. اینا با اطلاعاتی که در حال حاضر ما داریم، شیر مادر به تنهایی با وجود تمام به اصطلاح فوایدی که داره و نوزاد باید و شیرخوار حتما تا 2 سال شیر مادر رو الزاما انحصارا مصرف کنه در 6 ماه اول، اون تا با اطلاعات ما یه سری مواد اگه به این اضافه کنیم به این رژیم غذایی، باعث بهبود وضعیت نوزاد و شیرخوار خواهد شد. یکی بحث ویتامین آ هست، یکی بحث ویتامین دی هستش، یکی بحث ویتامین کا هست. ویتامین کا رو ما در وقت تولد یه دونه تلقی غذایی بهشون میدن. بحث ویتامین آ هستش که خب نوزادان ما باید معمولا قبلا میگفتیم از 2 هفتگی یا 15 روزگی، الان میگیم که به مجرد اینکه نوزاد یه مقداری شیر خوردنش را افتاد و تونست که معمولا روز 2، 3، 4 به بعد هستش، قصه مولتی ویتامین رو برای نوزاد یا آده رو شروع میکنیم. که بحث مولتی ویتامین آده باز یه بحث پیچیده هستش که اگه بخوام یه جمله بگم، این که هر کدوم که نوزاد بهتر میخوره و خانواده میتونه تهیه کنه باید بدن. من تا اون چیزی که برای ما واجبه ویتامین آ و ویتامین دی هستش، معمولا 1200 واحد ویتامین، تا 1500 واحد ویتامین آ و حدود 400 واحد ویتامین دی مد نظرمون هست که باید به نوزاد برسه. قطره‌های خارجی معمولا دوز ویتامین دیشون بعضی هاشون پایین تر هستش، پس بنابراین ما باید از قطره‌های استفاده کنیم که 400 واحد ویتامین دی داره و قطره‌های ایرانی اینطور هستش که 400 واحد ویتامین داره. در مورد آهن، اینو تا کی استفاده می‌کنیم؟ تا 2 سالگی. پس از 2، 3 روزگی، 4 روزگی برای نوزادمون قطره عادی یا مولتی ویتامین رو باید شروع کنیم، روزانه 1 سی‌سی. بعضی نوزادا بدخوری میکنن، بدقلقن، همونجور که شکل نوزادا متفاوته، الگوهای رفتاریشون هم متفاوته و بنابراین شما اگه نوزادی 1 سی‌سی رو دادین دیدین این بدخوری میکنه، استفراغ میکنه، میتونین قطرش عوض کنین یا میتونین این دوزو به اصطلاح تقسیم کنین، مثلا هر 8 ساعت 3.5 سی‌سی بدین، هر 12 ساعت 0.5 سی‌سی بدین، به هر حال در 24 ساعت بعد 1 سی‌سی رو دریافت بکنه. در مورد آهن که باز مسئله خیلی مهمتر هستش، آهن بعد از 4 ماهگی نقش بسیار موثری در بحث رشد و تکامل و بحث تکامل مغزی شیرخواران داره و میدونین که مغز شیرخواران تا 2 سالگی رشدش خیلی زیاد هستش، بنابراین دندان شیری که اولا خواهد افتاد در 6 سالگی نباید مانع دادن آهنی بشه که دیگه با مغز نوزاد سر کار داره و مغز شیرخوار سر کار داره و اصلا شوخی بردار نیست. آهن حتما باید آهنشو بدیم. اون تا یه سری آهنای با تکنولوژی جدید به نام لیپوزومال اومده که این آهن لیپوزومال یه مقداری هم از نظر مزه، هم از نظر سیاه کردن دندان یه مقداری خفیفتر هستش این عوارضش، ولی به هر حال آهنه دیگه، آهن قطعا دندان رو سیاه خواهد کرد. منتها میشه آب جوشیده سردی بهشون داد، چون بعد از 4 تا 6 ماهگی میدیم دیگه میشه آبم به نوزاد.